بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على عدائهم اجمعين ولو تعذرت تصدق بثمنها ان اتفق في الاسمان ما يجزي منها او ما يريد اخراجه فان اختلفت فثمن موزع عليها، بمعنى اخراج قيمه منسوبه الى القيم المختلفه بالسويه، فمن الاثنين النصف ومن الثلاث الثلث وهكذا. فلو كان قيمت بعضها 100 وبعضها 150 تصدق ب 125، ولو كان الثالثه ب 50 تصدق ب 100، ولا يبعد قيام مجموع القيمه مقام بعضها لو كانت موجوده. بستر حدی بود که در تمتع واجبه و همچنین حدی که قارن سوق میکند و بعدن هم اضحیه. میشمان که اگر چانچه این اضحیه متعذر شد، یعنی روز عید قربان که انسان میخواد مستحب قربانی کند، گوسفند مثلا تهیه نمیشد، حیوان نیست، میتوان پولش را صدقه بدهد. مستحبه که اگر گوسفندی نیست، حیوان دیگری که اضحیه کنند نیست، صدقه بدهد، اگر همشون متفق در قیمت باشن، که این خیلی نادره. گوسفندها به حسب اختلاف حالات و اوصافی که دارن قیمش و اسمانش مختلف. حالا اگر یک کسی مثلا پرسید، از هر کی میپرسد میگه گوسفند یکی اینقدر، این همون مقداری که ثمن اوست میفهمان صدقه بده. حالا یا مطلق گوسفند یا اونی که قیمت اونی که این اراده داشت. مثلا گاهی وقتا حیواناتی که دنبه دارد میشینه است به اصطلاح، اونها را میخواد ذبح کند، گاهی وقتا بزینه است که و هر کدوم که اراده اخراج او را دارد قیمت او را بدهد اگر تهیه نمیشد. اگر قیم مختلف شد میفهمان که قیمت واحده ای انتظار میکند از قیم مختلفه و توضیح میکند این قیمتین را به هم نسبت صدقه میت. مثلا اگر دو جور قیمت دارد این گوسفندها، این دو تا قیمت جمع میکنه، تنصیف میکنه. و اگر سه جور قیمت هست، این سه تا قیمت جمع میکنه، تسلیسش میکنه، یک سومش رو صدقه. چهار تا همینطوری. یکی مثال هم ایشون میفهمون که اگر یه دسته از گوسفندها 100 درهم میارزد، یه دستشون 150 درهم، 100 و 150 میشه 250، نصفش میشه 125، وقت 125 درهم میده. اگه یه ثالثی پیدا شد که اونم 50 درهم میارزه، یک صدی هست، یک پنجایی، یک هم 150، مجموعش میشه 300. 300 از سه قسمت کنی 100 درهمشا صدقه بده. این تقریبا قیمت عادلانه میشد، یعنی با همدیگر کس رو انکسار میکنن، از مجموع قیم متعدده قیمت واحده ای را انتظار میکنند به حسب اون عدد اونها، دو تاست نصفش، سه تاست ثلثش، چهار تاست ربعش و هکذا. این هم میفهمان که مانی نداره و قیمت را هم جمع بکنن همه قیمت را بده، میفهمان که بعید نیست که مجموع قیمت هم گاه مقام بعض قیمت باشد. یعنی این که بایست که بعض قیم اینها را بدهد، مجموع را صدقه بدهد، میفهمان که اونم باز گاه مقام او میشد. و البته مستحبم هست، روایت هم میفهمان شده است که به اونی که اکثر قیمتن هست صدقه به او بدهد، به مقتضای آیه شریفه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به نیکویی نخواهید رسید مگر خرج کنید در راه خدا اونی که دوست دارید. خب انسان دوست اونی که چیزه میخواد به بر برسد زیادتر را صدقه بدهد این بهتره تا کمتر را. این معلومه عقلی هم هست، نقلن هم روایت وارد شده. و اون وقت این اضحیه را کراهت دارد میفهمان، پوستش را برای خودش اتخاذ کنه، یه پوستش مال خودم، و یا اینکه به عنوان اجرت پوستش را به قصاب، به جزار، به اون کسی که سر میبرد یا پوست میکند به او بدهند، اینم میفهمان کراهت دارد، یا خودش تملک بکند یا به عنوان. و اما اگر چنانچه قصاب اون کسی که پوست میکند خودش فقیر شرعیه، به عنوان صدقه پوست و مثلا چیزی اینا شا بهش بدهد، میفهمان مالی نده. اما به عنوان اجرت بگد که سر این گوسفند ذبح کن اینقدر مزدت، مزدت هم پوستش مال خودت، این نه، مزدش را جداگانه بدهد و این سر تا پای این را صدقه بدهد، هم پوستش را، هم رودش را، هم تله و پاچش را، همه این را صدقه بدهد، این بهتره. و اگرچه اون کار بکند جایزه، اما میفهمان که راحت داره، میفهمان که ولو تعذرت، اگر متعذر شد اون اضحیه، یتصدق به ثمنها، صدقه میدهد به پول او، این اتفاق اگر اتفاق بیفتد، متفق باشند در ثمن، اتفاق یعنی متفق باشند در ثمنها، این اتفق فی الاسمان ما یجزی منها، اگر متفق باشند در ثمنها اون مقداری که کفایت میکند از او. مثلا این قید برای این است که گوسفندا گاهی وقتا بره و بزگالش مثلا ممکنه ارزون تر باشه، خب قیمت بره را به ذات کافی نیم، به ذات اینکه اگر خود بره را میخواست ذبح بکند اضحیه اقلا باید صدق گوسفند بکند، بگن گوسفند، و این بره و بزگاله را گوسفند نمیگن، گوسفند زاده میگن، بچه گوسفند بزرگ بشد میشه گوسفند. لذا قید میکنند که ان اتفق فی الاسمان ما یجزی منها، یعنی اون حیواناتی که مجزی از اونها بود در اون حیوانات قیمتشون یکسان باشد، همشون گوسفندن به اصطلاح، او ما یرید و اخراجه، یا نه اون حیوانی که اراده دارد خود این شخص اضحیه کننده بیرون کردن او را، قیمت او را اگه میخواست گوسفند ذبح بکند، مثلا گوسفند دنبدار ذبح میکرد، حالا قیمت او را بدهد، یا اینکه بی دنبه بود بزو مثلا کفش و چوب اینا قیمت او را بدهد. این فهمان فعن اختلفت، اگه آمد مختلف شدن قیم، فبه ثمن موزعن علیها، صدقه بدهد به یک ثمنی که تقسیم بر همه قیم مختلفه و اسمان مختلفه بشد، توزیع بشد، یعنی چه تقسیم بشد؟ به معنا اخراج قیمت منصوبت الالقیم المختلفت به سویه، به معنا اینکه بیرون بدهد قیمتی که نسبت داده شود به قیم‌های مختلفه، نسبتش به سویه باشد، یعنی این بالاتر و پایین‌تر و اینها نه، نسبتش وقتی که جمع کردند و تقسیم کردند این وقت نسبتش به سویه میشد، دو قیمت باشد تقسیمش کنند به دو به سویه میشد، سه قیمت باشد تقسیمش کنند به سه به سویه میشد. به جای تقسیم هر عددی بر عددی معناش این است که اون به سویه قسمت میشد دیگه، والا کم و زیاد دیگه تصور نداره. اگه گفتن 8 را تقسیم بر 4 بکنی، خب هر کدوم 2 میشد به سویه، تقسیم بر 2 بکنید هر کدوم 4 میشد به سویه، دیگه قلت و کثرت ندارد. ولذا میفهمان که به معنا اخراج قیمت منصوبت الی القیم المختلفه به سویه، یعنی اخراج کند قیمتی که نسبت داده میشود به قیم مختلفه، نسبتش به سویه باشه. این به سویه جار مجرور متعلق به منصوبته، نه متعلق به اخراج یا به قیمت، یعنی نسبتش به سویه باشه، همینجوری که اصول خودش هم بیان فمن الاثنین النصف، پس از دو تا قیمت باشد نصف دو تا قیمت رو میده میشه به سویه، و من الثلاث و از سه قیمت ثلث قیم ثلاثه، و هاکذا، و من الاربع ربع مثلا، و هاکذا. فلو کان قیمت و بعضها معه، علی مثال، پس اگر قیمت بعضی از این حیوانات 100 درهم است و بعضها 150، بعضی‌ها 150 است، دوتاش میشه 250، 250 را تقسیم بر دو بکنیم میشه 125. تصدق به 100 و 25، به 100 و 25 تصدق میدهد به 100 درهم و 25 درهم، یعنی 125 درهم. ولو کانت سالستون، اگر وجود داشته باشد یک قیمت سالسه هم به 50 درهم مثلا میشه 3 قیمت، 50 هم روی 250 بیاد میشه 300. تصدق به 100 وقت سلسش میشه 100 درهم. ولا یبعد قیام و مجموع القیمه مقام بعض حاله و کانت، میفهمان بعید نیست که قائم بشود مجموع قیمت مقام بعضش اگر باشد، لوکانت موجودتن، که علا تقدیر این که مثلا این 3 تا گوسفند را قیمت کردن 300 درهم، 300 درهم شد، یک گوسفند 300 درهمی هم هست مثلا که یک قسمت 300 درهم، اون وقت بگیم مجموع این قیام به اندازه یکی از اینهایی که تنهایی خودش 300 درهم میارزه، میفهمان این قائم مقام او بشود بعید نی. ولا یبعد قیام مجموع القیمه مقام بعض اون قیمت لو کانت موجوده، اگر چانچه اونم موجوده باشد، یعنی اون قیمت واحده ای که به اندازه مجموع این تا میشد موجود باشد. و روی استحباب و صدقه به اکثره، به اکثره ما یا به اکثره اکثرها، بله، روایت شده است استحباب صدقه به اکثر قیم، یعنی اونی که قیمت از همه بیشتره. در این مثال مثلا اون 150 درهمی بیشتر از همه است. وقیل از صدقه تو بالجمیع افضل، به جمیع یعنی به جمیع اضحیه معنا کرده یا به جمیع قیم، صدقه بدهند به جمیع افضل، فلا اشکال هین از این قیمه، پس اشکالی چنین هنگام در قیمت نیست. یعنی اگه ما گفتیم که صدقه به جمیع بدهد، این وقت دیگه از حیث قیمت نباید که چیز کدوم قیمت را بده. خب صدقه به جمیع مستحب دیگه، همه قیام یعنی. وقیل از صدقه تو به جمیع افضل، فلا اشکال هین از این فل قیمه، بنابراین بلکه اشکالی در قیمت نیست. حالا این عبارت را بعضی محشین سلطان نوشته است، ای به جمیع الاضحیه، بله به جمیع الاضحیه، یعنی بر کیفیت صدقه دادن اضحیه که چیش را صدقه بدن یه خوردش محل خلافه. اونطوری که از عبارت مصنف هم در مسئله جلود که بعد ذکر میکنه استفاده میشه این است که مستحب به همه را صدقه بدن، پوستش و رودش و کله و پارچه و همش را صدقه بدن. اون وقت اگه گفتیم که همه را باید صدقه داد نه بعضش را، اینجا میفهمان که اشکالی چنین هنگام در قیمت نی. اما اگه گفتیم که صدقه به بعض مستحبه، یعنی اون گوسفندی که انسان ذبح میکند مستحبه که بعضش را صدقه بدهد، اینجا اون وقت یک قدری اشکال پیدا میشه در کیفیت تعیین قیمت. خب اون گوسفندی که ذبح میکنن کله و پارچه‌اش و پوستش و رودش و مشش کمبش و ایناش را جدا کنن، یا مثلا دل و گلوه و جگر و ایناش را جدا کنن، باقیش چقدر مرده؟ اون وقت اون جدا کنه یه قدر محل اشکال میشه که کیفیت تعیین قیمت چجوریه. بنابراین قول قیله که استحباب جمیع اضحیه، اینطور که سلطان معنا کرد، استحباب داره که جمیع اضحیه را صدقه بدهن، میفهمان دیگه فلا اشکاله در قیمت، دیگه اشکالی در کار نیم، به جهتی که خب قیمت مجموع معلومه و اون وقت گوسفندا هم قیمت معلومه. اما اگر سانسه بعضی اضحیه استحباب داشته واسه صدقه دادن، بعضی دیگرش مانعی نداره که صدقه ندهن، و تعیین قیمت چقدر به بنبست برمیخوره که چگونه باید تعیین بکنیم قیمت را. وقیل از صدقه تو بالجمیع افضل، یعنی اینجوری که معنا شده است، یعنی به جمیع الاضحیه افضله، فلا اشکال این فا تفریعه، فلا اشکال این ارزن فی القیمه، یعنی بنابراین که صدقه به جمیع مستحب باشد اشکالی چین هنگام در تعیین قیمت نیست. اشکال در اونجاییست که اگر صدقه به بعض مستحب باشد، اون وقت چجوری اون بعض را نسبت را تعیین کنن؟ بعد از ذبحش باید که اونایی که صدقهش مستحب نیست جدا کنن و اونایی که صدقهش مستحبه جدا کنن و اینا جدا جدا قیمت بکنن و نسبت عهد ما را به دیگری بسنجن، به همون نسبت ما صدقه بدن. این یک قدیزه احمدش بیشتر میشه، بگن این کله و پارچه و پوسته و روده و اینا جدا کنی همش مثلا 10 درهم میارزه، بقیه گوشتش هم 40 درهم میارزه، نسبت 10 به 40 نسبتش به ربعه، به جهتی که 40 4 دهتاست، 10 1 دهتاست، یک با چهار نسبتش میشه یک چهارم. اون وقت یک چهارم اون قیمت یک گوسفند را کم بکنن با گوشت صدقه بدن، اون جایی که خود گوسفند گیر نمیاد. مثلا اینجوری یک قدر زحمتش زیادتر میشه. و اما اگه گفتیم که همه را مستحب به صدقه بدن، دیگه فلا اشکالهی نازم فی القیمه. خب و یکرهو یا یکرهو اخذ شیء من جلودها، مکروه است گرفتن چیزی از جلودش، یعنی پوست او را برای خودش نگه دارد شخص اضحیه کننده، این کراهت داره. و همچنین و اعطاها الجزاره اجرتن، کراهت دارد اعطا کند او را اون جلود را به جزار، یعنی به اون سربر به عنوان اجرت، کراهت دارد. اما صدقتن از تصفبه ها فلا باسه، اما به عنوان صدقه هر جا اون شخص قصاب و جزار متصف به اون صدقه باشد، یعنی اوصاف صدقه گرفتن درش باشد، فلا باسه. از این بله، حالا این اوصاف صدقه بودن دو جور احتمال داده میشه. یکی این که در صدقه، صدقه به مثلا کفار و صدقه به مخالفین آیا استحباب دارد یا ندارد. مثل این که در وسائل شیخ الرعاملی بابی عنوان کرده است که صدقه مطلقا مطلوبیت دارد، ولو این که به یهودی ها و نصرانی ها باشد، ولذا وقف بر یهود جایزه، مثلا وقف بر نصرا، نه بر بیه و کنایس و معبدشون، نه بر خودشون. یک کسی ملکی را وقف کند برای اینکه منافع این وقف را به یهودی ها بدن، بلکه اونها جلب توجهشون بشد، مثلا فلان با مسلمین یک قرض اوغلایی داشته باشد، اینا گفتن در مسئله وقف عیب ندارد. یا وصیت کند برای یهود و نصارا، از اینجا استفاده میشد که اینها انواع صدقات هست دیگه. وقف و صدقه، وقف و وصیت اینا جز صدقات هست. صدقه به کفار هم عیب ندارد. بعضیا گفتن نه، کفاری که انسان مأموریت دارد با اونها محاربه کند و مأموریت دارد که این با اینها اصلا حتی نجسن، نزدیکشون نرود، این نمال مشرکونه نجس، صدقه دادن به اونها جایز نیست. فقط صدقه اختصاص پیدا که به مسلمین، حالا یا مسلمین مؤمنین یا غیر مؤمنین. این جمله اشاره به این جهت هست که می فهمند که اما صدقتن ازت تصف به ها، یعنی اگه گفتیم در به کفار جایز نیست، خب کافر باشد، اون جزدارش کافر باشد که اصلا ذبحش درست نیست. اگه گفتیم به مخالفین جایز نیست، وقت نمیشد به او به عنوان صدقه داد و شرطش نیست که شیعه باشه. و اگه گفتیم هم مخالف و موافق تصدق به اونها عیب ندارد و فرضاً این است که ذبیحه مطلق مسلمین حلال است، اینجا وقت به اونها صدقه بدن عیب ندارد. و اگر نه دایره را تنگ قرار داد، گفتیم حتما باید به شیعه ها صدقه داد، چنانچه در قربانی هدیه تمتع اینجوریه که اونجا یک ثلثش را ازش میخورن یه مقدار و دو ثلث دیگرش هم که صدقه میدهن، صدقه را باید به مؤمنین بدهن، یعنی به اونهایی که معتقد به امامت ائمه اثنی عشر علیهم السلام هستن. به غیر مؤمنین صدقه داد. حتی در مناسک شیخ انصاری رحمت الله علیه نوشته شده است که اینها که یه دسته میان اونجا ذبح میکنن، اسلامیتشون معلوم نی، به اونها نباید گفت که اینا ذبح بکنن، یا به اونها نباید گفت که عرض کنم که صدقه به اونها داد، برای اینکه معلوم نیست اونها مسلمانن یا غیر مسلمان، تا چه برسد به اینکه شیعه هستن یا غیر شیعه. از این جهت این کلمه اشاره به این است که در باب صدقه باید مراجعه بکنیم، اینکه شرط صدقه گیرنده این است که مسلم باشد و مؤمن، یا مطلقا جایزه و یا اینکه مطلقا جایز نیست به غیر مؤمن. اذا تصف به اون صدقه فلا باس. و کذا حکم جلالها و قلائدها، جلال به ضم بالفتح و الجیم، جلال و جلال، جید شی را میگن که جلال شی، اون چیزی که خالصش هست و فلان اینا، جل علما مثلا، این معظمشون یعنی بزرگانشون مثلا اینطوری. و کذا حکم جلالها و قلائدها، اون چیزهایی که قلائد اون حیواناتی که به گردنشون آویزون بوده و فلان، اون را هم باید صدقه داد یا صدقه نداد. مثلا اگه گفتیم اون را هم باید صدقه داد، این هم باید داد. تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله، برای متابعت به پیغمبر اکرم که اضحیه می کرد، همه را صدقه می داد، یا خودش چیزی نگه نمی داشت. و کذا یکی یکره و بیعها و شبهی و شبهه، مکروه هست بیع اون اضحیه و شبه بیع، مصالحه مثلا فلان، بل یتصدق بها. و روی جعله مسل بیعها، یعنی بیع جلود و این پوست ها را بفروشند، برای خودش نگه ندارد، به جزارین هم ندارد، بفروشد. میفهمان که اینم مکروه، تصدق بدهد را. و روی جعله مسلا، روایت هم شده است که این معمول تو مؤمنینه، اون گوسفندی را که ذبح میکنن پوستش را نمیفروشن، نه به قصاب میدن، نه خودشون هیچ کار نمیکنن، فقط روش نماز میخونن، چیز میکنن میاندازن مصلا، که این چون در راه خدا قربانی شده است، اون وقت اون احترام پیدا میکنه، روی او عبادت ثوابش زیادتره. و روی جعله مصلا ينتفع به فی البيت، محل نمازگزار خودش قرار میداد، بهره برداری بشود به سبب او در خانه. و اما الحق، اعمال منا فرمودن سه چیز، رمی است و ذبح است و حلق. در حلق محل خلاف است که عمره، اون کسانی که عمره به جا می آورن حتما حلقش جایز نیست، یعنی از میقاتگاه که این مؤمنین محرم میشن وارد مکه معظمه میشن، عمره تمتع به جا می آورن و بعد از سعی و صفا باید که تقصیر کنن، و معنای تقصیر این است که یه ناخون بچینن یا موشون رو بچینن، و اما اگر بیارن سرشون رو بتراشن جایز نیست. این تقریبا غریبه به اتفاق است که در عمره حلق رأس جایز نیست. و اما در حج، بعضانی که محرم میشن به احرام حج و از مکه معظمه حرکت میکنن به عرفات و منا، مشعر و منا و تا به منا میرسن، عرف اینا، عرض کنم که در منا که اعمال حج به جامعه، اونجا محل خلاف است که سر تراشیدن واجبه یا واجب نی. و یک قول این است که وجوب دارد مطلقا، چه سال اولش باشد چه سال بعدیش باشد، چه رأسش ملبد باشد، یعنی در اثر کثرت مو هوا گرمه اونجا، سر ممکنه حیواناتی بردارد اینا، اون وقت عسل و سمک را قاطی میکنند و میمالند به سرشون که سرشون شپشه بر ندارد تا مدتی که در حال احرامند، اون سر را میگن ملبد، این عمل را میگن تلبید، یعنی تلبید و رأس اینطوری که معنا کردن، یعنی سمک و عسل را مخلوط میکنند میمالند مثل حنا به سر میمالند، اون وقت سر حیوانات بر نمیدارد تا از اعمال حج فارغ باشد. یه دسته گفتن که حق واجب مطلقا، چه ملبد باشد چه غیر ملبد، سال اول باشد چه سال دوم. قول دوم این است که رأس مخیر است بین حلق رأس و تقصیر، یعنی ناخون بچیند یا مو بچیند یا اینکه سر بتراشد. قول سوم تفصیل دادن بین این دوتا و اون بقیه، گفتن اگر چانچه سال اولشه یا ملبد و رأسه حلقش واجبه، و اگر سالهای بعدیشه کرارن رفته از صفحه دوم سوم، اونجا دیگه حلقش واجب نی. و این اقوالی است در مسئله. خود عبارت مصنف این است که میگه مخیره، میگه یه تا اطلاقش اقتضا دارد که چه سال اولش باشد چه غیر اول، چه رأسش ملبد باشد چه غیر ملبد، این عرض کنم که مخیره، لکن میفهمن حلق افضله. ادنه از علماء فهمودن نه، سال اول عرض کنم که سر تراشیدن واجبه. اون سالی که ما مشرف بودیم، یه نفر با همراه آقای کافی، خدا رحمتش کنه، همراه ایشون انصار المهدی به اصطلاح ترتیب داده بود، یه نفر آمد گفت من رئیس باشگاه نم کجای تهران هستم و من چیزه میگن باید سر را تراشید، سر من بتراشم یقید ناجور میشه اونجا ریاست دارم. و آمده بود خیمه از کافی بپرسه، کافی هم حواله کرده بود بنده، گفته بود برو از او بپرس. آمد من پرسه، گفتم از کی تقلید میکنی؟ گفت از آیت الله خونساری، حاشد احمد خونساری رضوان الله. من آسه که او بود آوردیم نگاه کردم، ایشون نوشتن احتیاط واجب این است که اونایی که سال اولشون است اینها باید سر بتراشن. گفت که یک کسی دیگه گیر میاد که داریم مثلا من رجوع کنم به او که میشه احتیاط. گفتم ما میتوانیم گیر بیاریم، اما من بنام نیست که الان بیام اینجا خلاف احتیاط نقل قول بکنم، بگم که یک میگه عیب ندارد، یک میگه شما احتیاط بکنین کار بکنین. گفت 1000 تومان، اون موقع 1000 تومانش به اندازه 30,000 تومان حالا بود، گفت 1000 تومان حاضرم بدم سرمو نتراشم. گفتم احکام خدا بدل بردار خرید فروشی که نی، آدم بگه 1000 تومان میدم مکه نمیام، 100,000 تومان میدم مکه نمیام، اینم جزء عمله. این همین شنید و رفت. روز عید و قربان آمد، دیدم سرش از اینجا آدم استفاده میشه که مؤمنینی که ولو به حسب ظاهر آدم چیزی به نظرش نمیرسد، به قول آقای فلسفی میگفت ته دلشون ایمون هست، اسلام هست، ته دلشین خب دلش جا به جا نشده، سرش به کلی تراشته و مثل کدو آمد تو منا خیمه. گفت که ببین آقا فرمان شما را اطاعت کرد. گفتم اگر به قصد فرمان من بوده احتیاطم دوباره برای تیغ بکش، بجنه که فرمان من مسئله گو بودم، خدا فرمان داده، این جز عباداته. و این از کنم که به کلی سرش را تراشیده بود. گفتم خب انشالله تا دوباره رئیس باشگاه بشی اونا موی جدید و قشنگتری در میاد دیگه، تلافیش در میاد. حالا در سال اول اونایی که چیزن یه عده میگن واجب است که باید سر را تراشید، حالا بگه من رئیس کجا هستم، مرؤوس کجا هستم، موم حیف هم اصلا به هم میخورد و فلان، این دیگه حیف و غیر حیف نداره. خود این سرتراشی در میان عرب‌ها خیلی ننگ بوده در زمان جاهلیت، و بعد پیغمبر اسلام محلقین رؤوسکم و مقصرین که آیه شریفه دارد جوری کرد که اینا همه را اون ابن ابل اوجا که آمده بود با حضرت باقر مباحثه کند و اینا، بعدش گفت که مرا گیر یک کسی انداختید که هیچ نمیشه در مقابلش چیز که ایستادی که، بعد گفت هو ابن من حلق رؤوس هؤلاء، اشاره کرد به جمعیت منا، گفت این پسر اون کسی است که سر همه اینا تراشیده، همه پیغمبر دستور داده سرتون بتراشید، یعنی پیغمبر نفوذ پیدا کرده و اونی که بسیار ننگ بود براشون سر تراشیدن و تفریق شعر میکردن، بعضیا گیس میذاشتن، بعضیا عرض کنم که جور دیگه هیپی میگفتن، چی میگفتن، همشون هیپی بودن اون زمان جاهلیت، اون وقت این پیغمبر آمد سر همه را تراشید، همه را از سر تراشید، اون وقت معلوم میشه که سر تراشیدن افضله که در نظر کفار اون ابن ابلوجا ملحد بود، کافر مسلمون نبود، این همه گفته بود این ابن من حلق رؤوس ها اولائه چیزه، ولی لذا بهترش این است که بلکه احوتش اینه برفرض این کلام مرجع تقلیدش فتوا داده است که جایز انسان سر نتراشد، اونایی که سال اول میرن سرشون بتراشن، اینم مطابق احتیاط. و اما الحلق فیتخیر بینه و بین التکثیر و الحلق و افضل الفردین الواجبین، حلق افضل فردین واجبین است، یعنی مثل نماز جمعه که میگن نماز جمعه تخییر بین ظهر و جمعه است روز جمعه، ولیکن شهید ثانی فرموده افضل الفردینه، درست است که مخیره اما بهترش این است که این فرد اختیار بکند نه اون فردا، یعنی فرد جمعه را اختیار بکند، اینم اینجوریه. و الحلق و افضل الفردین الواجبین تخییرن خصوصا للملبد، مخصوصا اون کسی که شعرش تلبید شده، یا ملبد بخونیم که شعر نای فعالش میشد، خصوصا للملبد شعره، برای اون کسی که تلبید شده از موش، یا للملبد شعره، یا اون کسی که تلبید کننده از موی خودش را، و تلبیدش چیه؟ هو ان یاخذ عسلا و سمقا و یجعل فی راسی لالا یقمل او یتسخ، عسل و سمق را بگیرد و قرار بده در سرش تا شپشه ور ندارد یا تا چرک نشود. خب حالا یه چیزهای دیگه ایده آوردن، مثلا میمالن به سرشون و شپشه ور نمیده. و سروره، یعنی خصوصا از سروره، یعنی سروره نوهج سال اولش، وقیل لا یجزیه ما الا الحق، گفته شده از کفایت نمی کند مگر سر تراشیدن، للاخبار دالت علیه، به جهت اخباری که دلالت بر او می کند، و حملت علن ندب جمعن، هم شده از این اخبار بر استحباب، یعنی اینایی که میگه که حتما باید سر را تراشید، روایات دیگرشون اجازه داده است که انسان تکثیر کند عوض هر جمعش تخییره به اصطلاح. و یتعین علی المرأه التکثیر، و اما زن متعین است که تکثیر کند، حتی اگر زنی حاضر بشود که سرش را بتراشند، این میفهمان جایز نیست، از احرام بیرون نمیرود خلاف شرع. فلا یجزیها الحلق حتی لو نظرت هو، اگر نظر کرده از زن که در منا من سرمو بتراشم، نظرش هم لغوه، چون متعلق نظر باید رجحان شرعی داشته باشد و سر تراشیدن برای زنها در حج رجحان شرعی نداره. کمالا یجزی الرجل فی عمره تمتع، چنانچه در عمره تمتع نظرم بکند کسی سر بتراشه، نظرش منعقد نمیشه، باید که تکثیر کند، یعنی ناخون بچیند یا موچ، و نظره گرچه نظر کرده باشد اون حلق را. و یجب فیه النیه، در سر تراشیدن نیت واجبه، یعنی قصد و قربت میخواد به قصد فرمان الهی. و یجب فیه النیه المشتمله علی قصد تحلل من النسک المخصوص متقربا، مشتمل باشد بر قصد محل شدن از عبادات مخصوص، از عبادات مخصوص برای تقرب به پروردگار. و یجزی مسماه، و کفایت میکند مسمای حلق کما مره. حالا آیا تمام سر را برای تراشید یا یک گوشش را بتراشن کافیه؟ میفهمان مسلم. حالا رأس آیا اینجاها را ای کسی باید اینجاش را بتراشه؟ اینجا رأسه یا رأس اونی که گفته میشه از اون سر بالا را میگن رأس؟ و اگه گفتن مسماش کافیه، یعنی از وسطه مثلا یک قدی جای مسح دراز بتراشه، هم جای مسح باز میشه و هم امتثال امر خدا شده. و بعضی ها گفتن نه، ظاهر محلقین رؤوسکم معناش اینه که همه سر را، اون مقداری که عرف مردم میگن سرش تراشیده، اون همه را تا این حدود محاذات اذنین اونجا ها میشد باید بتراشن. ایشون میفهمن مسماش کافیه کما مر. ولو تعذر فعله فی منا، اگر در منا نشود سر بتراشن، به این معنا که مثلا اون سلمانی گیر نمیاد، تیغ نیست فلان. ولو تعذر فعله فی منا، فی چی؟ فی وقتی، بله فی وقته، یعنی در روز عید قربان که این اعمال سگانه تا غروب باید انجام داده شد. اگه اون روز گیر نیامده کسی سر اینو بتراشد، فعلا به غیرها میرود در غیر منا در مکه وجوبن. بعد که در غیر منا سر میتراشد دو کار باید بشد، بنابر قولی واجبه بنابر قولی مستحبه. مصنف میفهمه مستحبه. اون دو کار این است که موش را بفرستد به منا و در منا هم دفنش کنن، یعنی دو میشه، هم بفرستد به منا و هم در منا دفن بکنن. اون یکی شمال نشد. و بعث به شعره به سوی اون منا لیدفن در اون منا مستحبن فیه ما، یعنی هم بعثش مستحبه و هم دفنش مستحبه. مستحبن فیه ما یعنی فل بعث و دفن. من غیر تلازمن، بدون اینکه تلازم باشد، ممکنه یکش انجام بده و یکش انجام نده. فلو اقتصر علی احدهما تعدد سنته خاصه. حالا اینا نمیدونم این عبارت را اینجوری فرموده است، اقتصر علی احدهما معناش این است که میشود بفرستند و دفع نکنند، میشود دفع بکنند و نفرستند. این دو همش داری میشه، نفرستادش داری آدم دفع میکنند. این باید بشد فلو اقتصر علی البعث، نه علی احدهما، که هر دو صورت شامل بشه، مگر اینکه مرادشون از دفع مطلق و دفن باشد، یعنی چه در چه در منا چه در غیر منا. این ممکنه آدم سرش را بتراشد در غیر منا و اونجا دفنش کنند نفرستند، یا اینکه بفرستند و اونجا دفن نکنند. این ممکنه عهد احماجا. و اما اگر معناش این است که مترتب طول هم دیگره بفرستند تو سم من اونجا دفنش کنن، اون دیگه تصور ندارد دفنش بدون بس. فلو اقتصر علی عهد احما تعدد سنته خاصتن، پس اگر اکتفا کند بر یک از اینها، بله ادا می شود سنتش خاصتن. شاره که عبارت گفت بس بعث به شعره الیها، یعنی به سوی منا لیدفنه فیها، فیها را هم خود شعره، یعنی در خود منا دفنش کنن. مصنف ندارد اما شعره اضافه کرده. اون وقت بر شعره علیه الرحمه این اشکال می شود که آکه خواه احده ما چرا فرموده ای به جنه یه دفن بدونه بس که میسور نیم، اون قصه مطلقه بینشون. خب و یومر رفاقد و شعره الموسا علی رأسه، اگه یه کسی سرش کدویه، یعنی مو هیچ نداره، هیچ نداره، حالا بعضی سرها وسطش مو نداره، این منمش داره، خیلی خب اونجا را میتراشد. و اما اگر چانسه هیچ مو ندارد، مستحب است که موسا را امرار، موسا یعنی تیغ، تیغ را امرار بدن، بر سرش مرور بدن، یه تیغکی بکشن روی سرش اون مثلا، ولی موهای زردی تک تو باشد کفایت میکن. و یومر رو یعنی امرار بدهد فاقد الشعر الموسا، یعنی تیغ را بر سرش. اون شاعر میگه برو ایسا تو موسا را بیاور، اگر موسا نباشد قلب هارون. هارون را از اون ور بخونی میشه نوره، هارون از اون نون، از صرف نون بخونی برگرده این وری میشه، میگه برو تیغ بیار، اگه تیغ نبود نوره بیار. اینجوری این عرض کنم که موسا معنی تیغه. و یومر رفاقد و شعر الموسا علی رأسی مستحبن این وجد ما یقصر منه غیره، اگر بیابد اونی که تکثیر میکند از او غیرش، یعنی اگر چنانچه بله ای این فهم وجد شیئا من الشعر، یعنی به مقداری موی کمی ولی موهای زردی در سرش باشد، این مستحب. مستحبن این وجد ما یقصر منه غیره، اگر غیر این کسی که سرش مو ندارد همون مقدار اکتفا میکرد، این مقدار داشته باشد، این استحباب دارد، زنده که اون مقدارش که میتراشد عمل به واجب کرده، بقیه سر که مو ندارد امرار موسا مستحب میشه. و اما اگر هیچ سرش مو ندارد به کلی و جاهای دیگر بدنش هم مو ندارد که تکثیر کنه، یعنی نه ریش داره نه سبیل داره نه حاجب داره، اصلا از این کله به بالا هیچ مو نی، اینجا اون وقت میفهمان امرار موسا واجب میشه، یعنی چون محلقین روسکون باید که اگر خود موش نیست ولیکن حلقش که امرار ت تیغ باشد باید باشد. پس اینی که میگن مستحب در صورتی که مقدار موی در سرش باشد که اقل واجب عملی بشود بقیهش مستحب بشه، و اما اگر هیچ سرش مو ندارد حتی حاجبین و مثلا لحیه و سپیل و شارب و حرفا هیچ کدومش ندارد، میفهمان امرار موسی واجب میشه. مستحب من این وجده اگه یاب بشود در سر او چیزی که یعنی اون مقدار مویی که یقصر امنه غیره تقصیر میکند از او غیرش، یعنی غیر این آدمی که سرش مو ندارد، دیگری اگر بود اون مقدار براش کفایت میکرد، و الا وجوبن ولا یجزی الامرار ما امکان تقصیر. مجزی نیست امرار موسی با ممکن بودن تقصیر، یعنی اگر ریشی سبیلی حاجبی دارد که بشود اونها را قیچی کند هست، امرار موسی کفایت نمیکند. مجزی نیست مرور دادن تیغ با امکان تقصیر، لانه بدلون عن الحلقه استراریون، به جهت اینکه اون امرار موسی بدل استراریه، تقصیر بدل اختیاریه. این مسئله خیلی توسعه دارد. مثلا اگر انسان در ذکر رکوع و سجود مخیر است بین اینکه سه تا سبحان الله بگد یا سبحان ربی العظیم، حالا یک کسی زین عظیم مخرجش بلد نی، خب این حتما نباید بگد، حتما متعین میشد اون یکی و اون سه تا سبحان الله، اعلا را عینش بلد نیست درست بگد، متعین میشد سه تا سبحان الله. و همچنین در سایر موارد تخییر اگر مخیر شد انسان بین دو تا فرد، احد الفردین متعذر شد، فرد آخری متعین میشد. اینجا هم روی فتوای مصنف که مخیر است بین الحلقه و تقصیر، اگه آمد و حلق نشد تقصیر متعینه، نوبت بدل حلق نمیرسه. اون امرار الموسی بدل حلقه و بدل اضطراری در رتبه متأخره از بدل اختیاریه. پس اگر تقصیر بشود متعین است که تقصیر کنه، لانه او بدلون عن الحلقه اضطراریون، یعنی این چیز تقصیر بدل استرار، امرار موسی بدل استراریه، و تقسیم و تقصیر و قسیم اختیاریون، و اما تقصیر قسیم اختیاریه که مقابل حال قرار گرفته بهش میگن قسیم. ولا یعقل اجزاء الاستراری مع القدره على الاختیاری، معقول نیست استراری که کشیدن تیغ باشد کفایت بکند با قدرت داشتن بر اختیاری که تقصیر باشد. و ربما قیل به وجوب الامرار علی من حلق فی احرام العمره و این وجب علیه تقصیر من غیره، چه بسا گفته شده است که واجب است امرار بر کسی که بتراشد در احرام، یعنی ای کسی در حال احرام عمره عوض تقصیر سرش تراشیده، خب با اینکه جایز نبوده سر تراشی و اینو از احرام هم بنابر قولی بیرون نمیبره، گفتن اگر اونجا سرش تراشیده اینجا واجب میشه تقصیر و سر تراشیدن دیگه جایز نیست ولی ممکن باشد. و رب ما قیل به وجوب امرار بر کسی که تراشیده باشد در احرام عمره و این وجبه و علیه تقصیر من غیرهی، گرچه واجب است بر او تقصیر از غیر احرام عمره. چرا این واجب میشد؟ لتقصیری به فعل المحرم. این تقصیر دومی معنای تقصیر اصطلاحی نی، یعنی کوتاهی کرده مقصره، برای اینکه این کوتاهی کرده است به واسه فعل محرم که تراشیدن سر در احرام عمره. و یجب تقدیم و مناسک منا از ثلاثه، میفهمان این اعمال سگانه را که رمی و ذبح و حلق باید قبل از طواف الحج به جا بیاورند، یعنی اگر کسی در مناست بگه ما حالا الان میریم مکه خلوته طواف اونا به جا میاریم بعد میریم گوسفند قربانی میکنیم و سر میتراشیم و کار میکنیم، میفهمان این جایز نیست، حتما باید این سه عمل در روز عید و قربان انجام داده شود، بعدن اگه وقت دارد برد حج طواف حج به جا، حتی اگر جلو هم بیندازد دوباره باید از سر بگیره، چه عمدن باشد چه سهوان باشد، و فرض اگر عمدن باشد گناه هم کرده کفاره هم دارد، یک گوسفند باید قربانی کند که قبل از اعمال سگانه طواف حج کرده، و اگر نسیانن باشد طوافش اعاده دارد اما دیگه قربانی ندارد و دوباره شات یعنی کفاره ندارد. و یجب تقدیم و مناسک منا از ثلاثه، از ثلاثه صفت مناسک مناست، مناسک سگانه منا مقدم داشتنش بر طواف حج واجبه. فلو اخرها عنه، پس اگه تأخیر بیندازد اون مناسک را از اون طواف آمدن فشاتون، یک گوسفند باید قربانی بدهد. ولا شیء علی الناس، و اگه فراموش کرد یادش نبود و رفت چیزی برش کفاره ندارد. و یعید الطواف، در هر دو صورت چه آمد چه ناسی، کل منهما، آدمی در طواف را هر یک از این آمد و ناسی، الامد اتفاقا، یعنی آمد اعاده کند اتفاقی علماست، و ناسی علی الاقوا. و فی الحاق الجاهل بالآمد او الناسی قولان، اگر مسئله شو کسی نمیدونسته به خیالش که مثلا این اعمال این باید انجام بده، هر وقت باشه، هر کجا باشه، هر چی باشه. این حالا قبل از آنی که اعمال سیگان را به جا بیاره، از روی ندانستن مسئله مکان را خلوت دید و رفت طواف حج را به جا آورد. آیا این حکم عامد را دارد یا حکم ناسی را دارد؟ دو قوله، اجودهما الثانی یعنی حکم ناسی را دارد، فی نفی الکفاره یعنی کفاره ندارد مثل ناسیه، و اما اعاده دارد مثل عامده. اجودهما الثانی در نفی کفاره یعنی کفاره ندارد، و وجوب الاعاده و در این که اعادهش واجبه همینطور که بر ناسی واجب بوده. و این فارقه فی التقصیر، گرچه این جاهل با ناسی مفارقت دارد، جدایی دارند از همدیگر در تقصیر، یعنی در تقصیر اینجا معنای اون چیز تقصیر حجی نیست، یعنی در کوتاهی کردن، یعنی ناسی باشد مقصر نیست، گناه نکرده، جاهل باشد چون مسئله شو یاد نگرفته مؤاخذه برای ترک مسئله داره. و اگر چه مفارقت دارد جاهل با ناسی در تقصیر، یعنی یکیش مقصر یکیش مقصر نیست، ولو قدم از سعی اعاده ایزن، اگر بعد از طواف رفت سعیم به جا آورد، این هم باید دوباره از سر بگیرد ایزن علال اقواب. ولو قدم از طواف او هما علال تقصیر فکذالک، اگر چانچه طواف را مقدم بر تقصیر بدارد، یعنی رمی جمره عقبه را کرده، گوسفندم ذبح کرده، سر نتراشیده رفت طواف کرد، میفهمان که اینم باید که طواف باید از سعی بگیره. و اگر مقدم بدارد طواف را یا طواف سعی هر دو را بر تقصیر که سر تراشیده یا مو چیدن باشد، فکذالک، یعنی اینم باید اعاده داره. ولو قدمه او علی الذبح، و اگر قبل از آنی که گوسفند ذبح بکند رفت طواف به جا آورد، یا قبل از آنی که رمی بکند این کار کرد، ففی الحاقه به تقدیمه علی تقصیر خاصتن وجهانه، در این که ملحقش کنیم به اونی که مقدمه بر تقصیر داشته، اگر مقدمه به تقسیمی داشت فهمودن که اعاده داره. حالا اگر مقدمه بر رمیش داشته و مقدمه بر ذبحش داشته، آیا اینم حکمونی را دارد که مقدمه بر تقسیم داشته؟ این میفهمان داشت دو قوله، اجودهما ذلک، یعنی ملحق به همون کسی است که طواف را مقدمه بر تقسیم می‌دارد، چطوری اونجا اعاده لازم دارد؟ طواف را اگر مقدمه بر رمی و ذبح هم بدارد، دوباره طواف اعاده لازم داره. هذا كله في قيد مستثنيه سابقا من تقدیم المتمتع الها استرارا و قسیمه مطلقا. خب قبلا گذشت که یه دسته هستن که میتوانن طواف را جلوتر به جا بیارن، قارن و مفرد را فرمودن مطلقا جایز است که یجوز تقدیم طواف و سعی برای قارن مطلقا، و اما در متمتع اندل استرار، کسانی که میترسند زن برگردد حائض بشد یا این رفیقش برود یا تنها بموند یا دشمن پیدا کنه، اونایی که قلم شماره کردن میفهمون، اینی که ما میگیم تقدیم طواف بر این اعمال منا جایز نیست و اعاده لازم داره، غیر اونی که قبلا استثناء کردیم که تقدیمش جایزه، و الا اونایی که استثناءن تقدیمش جایزه دیگه اعاده نداره. هذا فی کلو فی غیر مستثنی سابقا، اون چی بود؟ من تقدیم المتمتع، از این که مقدم میدارد متمتع مرعون طواف و سعی را استرارن و قسیمه، یعنی قارن و مفرد به اصطلاح، اونم مطلقا بود، چه استرارن باشد چه اختیارن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.